أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه مقدار ما دیر میایم، یه مقدارم اینجوری میشه، وقت تهش چیزی نمونه. اگه بخوایم زیاد حوصله بکنیم تهش چیزی نمیمونه. در فقه پول در اولین حکمی که ما بحث کردیم، حکم زمان کاهش ارزش پول بود. نظرات متعددی بود. یک نظر، نظر شهید صدر و مرحوم آیت الله اسد محمود هاشمی، اینا گفتند که پول از مثلیات، نه از قیمیات، و وقتی از مثلیات شد ارزش اون وصف مقوم ذات اونه. یعنی اگر ارزش جابجا شد، ذاتش متغیر شد. این یه وجه بود. یعنی شما 1,000,000 10 سال پیش چون ارزش فاحش پیدا کرد با 1,000,000 امروز، اگر مدیون بودی به کسی نمیتونی 1,000,000 بدی، باید طبق ارزش امروز 10,000,000 بدی. چرا؟ چون از مثلیات اون پولی که مثل 1,000,000 10 سال پیشه 10,000,000 امروزه. 10,000,000 امروز مثل 1,000,000 10 سال پیشه و ارزش وصف مقوم ذات. اگر گفتی ولش کن، یعنی شما اصلا ندادید دینت رو، ذاتن دینت رو ندادید، چون ارزش وصف مقوم اون بود، شما رعایت نکرد. این استدلال شهید صدر و مرحوم آیت الله اسد محمود هاشمی. آیت الله حائری ایشون مخالفت کرد، گفت قبول ندارم این وصف مقوم ذاتی، برای اینکه وصف یه وقت ذاتی است یه وقت نسبی، و این ذاتی نیست، نسبی. به مرحوم، به آیت الله حائری بفرمایید که شما پس میگید این ضمانت نداره. میگید چرا؟ از باب ضرر ضامنه، ضرر زده، و الا این مثل همونه. 1,000,000 اون سال این عدد رو نوشته بود، همون عدد رو الان هم نوشته. به آی حائری گفتن که آقا نه، 4 تا نقطهش بیرنگ شد، اینجا رو ندیدید شما، این مثل اونم نیست. نوتای الان 4 تا نقطهش کمرنگ شده، این یعنی این اون نیست. مگه نمیگید این وصف نسبیه و وصف مقوم نیست؟ اگه وصف نسبیه چرا کمرنگش کردن؟ یعنی ارزشش 1/10 شد. این وجه استدلال اول برای زمان کاهش ارزش. سه وجه دیگه مطرح شد. وجه دوم این است که قاعده ضرر نمی پسندد اضرار بر مسلم را. قاعده ضرری که مستندش حدیث لا ضرر و لا ضرار است، که اون قضیه درخت نخل خرما رو داشت و اذیت میکرد و پیغمبر فرمودن این نخل رو بده، نخلی بهت میدم، گفت نمی کنم. فرمودن 10 تا نخل میدم، گفت نمی کنم. فرمودن 1 نخل در بهشت میدم، گفت نمی کنم. یهودی بود. فرمودن 10 تا نخل در بهشت بهت میدم، گفت نمی کنم. حضرت روشونو کردن به اون سمره، گفتن که روح برو خونت، فخلع نخله انده، نخلشو بکن بندازش، لا ضرر و لا ضرار. این شد مستند قاعده لا ضرر. یه عده گفتن آقا اینجا ضرر داری میرسونی، تو 1,000,000 از این آقا گرفتی، مدیون بودی ندادی، الان میخوای بدی، الان قیمت شده 1/10، باید 10,000,000 بدی، ضرر. در بعضی جاها که ضررش خیلی، مثل این که سرقت کرده طرف. حالا تو بحث قرض و اینها میرسیم، حرف داریم اونجاها، اما تو بحث دین که اتلاف مال غیر کرده یا سرقت کرده، که اصلا مولا درزش نمیره. یه چیزی رو از دست این در آوردی، دیگه حق تصرف نداشت، 10 سال بعد میخوای بدی، ضررشو باید بدی. اینم بچه دومی هست که بعضی گفتن. در بچه دیگر که بچه سوم هست، گفتن که وجه اول مثلی بودن، وجه دوم قاعده لا ضرر، وجه سوم عموماتی که دلالت بر حرمت ظلم دارد. آیاتی که میگه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى واليتامى تا آخر آیه، که حالا آدرس آیه رو هم میشه خدمتتون عرض کنم. در این آیه فرموده که شما ظلم نکن. ظلم چیه؟ ظلم اینه که شما این آقا را محروم کردی از تصرف در مالش، این مال دیگه در دست اون نبود، در دست شما بود، و وقتی در دست شما قرار گرفت ارزشش شد 1/10. ان الله یأمر بالعدل یعنی این که عدالت، یعنی کل شیء فی موضعه، یعنی اعطاء و کل ذی حق حقه. عدل دو تا معنا داره دیگه در لغت، یکی اعطاء و کل ذی حق حقه. آقا حق این مالی بود که الان 10,000,000، تو اینا از دستش در آوردی. حالا این یکی این که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، آقا ایثار تو کجا گذاشته؟ سلمنا که قرض داده بود به تو، ادعا هم نداره، 10 سال پیش به تو قرض داده، حالا میخوای برگردونی، احسانت کجا رفته؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان گفتن یعنی ایثار، مفسرین میگن ایثار. ایثار چیه؟ ایثار اینه که دل بکنی از اونچه که منفعت توست. برا چی؟ برا منفعت مسلم دیگر. این 1,000,000 تو که میتونی داری که 10,000,000 بده، این یعنی ایثار. این وجه دومه که حالا آیه ای که تمسک روش کرده، اجازه بدید میرسیم، این حرفا رو هم میرسیم. آیه سوره نحل آیه 90، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. من دارم سوه رو میگم، این که میبینید پاسخ نمیدم برای این که دفاع نمی کنم، دارم سوه ادله رو برای شما میگم، حالا بعد وارد بحث میشه. پس دلیل سوم عموم ادله از کتاب و سنت بر رعایت عدل و ایثار. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق تصل من قطعک و تؤتی من حرمک و تعفو عمن ظلمک. این روایت بعدی که میخوام بگم، میگن دنبال همین کلمات گفته شده که بعد امیرالمومنین تاکید دارن که ابذل لأخیک دمک و مالک و لعدوک عدلک و انصافک تسلم علی الناس یسلمو علی. حالا اینا بحث داره ها، این که اینا مولویه ارشادیه چی رو ثابت، اینا همش حرف داره. بله اینا، نه اینا خیلی بحث داره، بله اینا خیلی بحث. این عموماتی که در وجه سوم بهش استناد کردن از آیاتش اونه، از روایاتم اینه، این وجه سومش. در این که این استدلال درسته، آیا میشه با این یک فرع فقهی زمان کاهش ارزش پول رو اثبات کرد یا نمیشه، اینا همش سر جاش، فعلا صور استدلال رو ملاحظه کن. وجه بعدی اون وقت در اینجا اومدن گفتن از عمومات عقلا این حرمت رو برداشت میکنن و احترام به عقلا در مباحث شریعت و در فهم مسائل شرعی مؤثر. یه وقت میگن که عقل اینو میگه، یه وقت میگن سیره عقلاست، این با هم فرق میکنه. دلیل چهارم این نکته ایست که از شخصیت ها و فقها ها نقل شده، یکیشون آیت الله عظمای مکارم که اینجور استدلال شده و از ایشون استفاده شده که اگر عموماً یعنی عرف در پس دادن این عین تلف شده یا اون پولی که قرض بود، عرف آمد گفت تو خسارت زدی، رعایت عرف لازم. یعنی اومدن گفتن که این نوع قرض دادن که شما یک روزی 1,000,000 قرض بدی که بعد این قرض رو بهت برگردونه، اتفاقات و زمان به گونه ای اتفاق افتاد که این پول رو بخوای برگردونی عینش رو، این 1/10 نه همش. عرف اینو نمیپسند. بچه چهارم، اونا میگه عقلا، آقای مکارم او. ها اینم این بحثم هست که در بچه دومم این حرف ممکنه زده بشه. کما این که بله اونجا هم این استدلال شده که بعضی گفتن که این وجه چهارم به نوعی از این از قسمت‌های قبله و مندک که در اون هست. اولا این عرف یعنی عرف عقلا یا عرف متشرعه یا سیره عقلا، اگر سیره عقلا نیست و عقل نیست مگر رعایت عرف حجیت داره؟ این به عنوان منقه صغرای دلیل دوم اونجا بحث میکنی که میتونه باشه یا نمیتونه. آیا در اینجا این که میگه که لا ضرر و لا ضراره، این تشخیص ضرر با عقلای قومه یا با عرفه؟ اینا حرف داره توش، اینا باید بحث بشه روش. بعد نکته مهمتر بر سر هر چهار قسم این هست که در هر چهار بخش این بحث رو کردن. حالا این عبارتشون رو من میخونم براتون از خارج بگین، بعد تطبیق میدم براتون. که این که شما میگید که این عمومات حرمت ظلم چطور میگید اگر قلیل باشه مصداق ظلم نیست، اگه کثیر باشه مصداق ظلم، مگه فرق میکنه؟ اگر شما عدل را معنا میکنی اعطاء کل ذی حق حقه، حق یه وقت 9 میلیونه یه وقت 1 میلیون، میگه نظر عرف، میگیم خب عرف چطور میگه 1 میلیون خسارت وارد کردن ظلم نیست، 10 میلیون ظلمه؟ میگه که برای اینکه ما عرف متشرعه منظوره بود. میگه خب این عرف متشرعه از کجا آوردی؟ میگه زمان پیغمبر. میگه زمان پیامبر درسته که پول درهم و دینار بود، طلا و نقره، و اونا دوچار این نوسان نمی شد، اما زیاد دوچار نمی شد و اون کمش در عرف خسارت دیده نمی شد. و الا در زمان پیامبر هم وقتی این صحابی قرض می داد به دیگری 1 سال دیگه می داد، این یه تهافت مالی پیدا می شد اما اینو خسارت تلقی نمی کردن، عرف اینو خسارت نمی دونست. چه در اون بحث قاعده لا ضرر، چه در این وجه چهارم نقل شده از آیت الله عظمای مکاره، میگه عرف، عرف متشرعه، عرف متشرعه هم زمان پیغمبر این فاصله ها اونقدر بالا پایین نمی شد و لذا اصلا ندارید اونجا که یک کسی قرض به کسی داده باشه بعد بیاد خدمت پیغمبر بگید آقا این کاهش ارزش بوده، دستور بدید ارزش پول منو به من برگرد، چون کاهش اینقدر نبوده.
همون
اونه که خود ما گفت اینه که خود ما از جا این مرحبن به ناصر، اینا مرحبن به ناصر نا. اون که نه ما که نه اول گفتیم شما گفتیم درهم و دینار بوده، در درهم و دینار فاحش نبود. الان نه چرا کاهش هست، کاهش گوش بده عزیزم، همین الان هم طلا کاهش داره، شما قیمت جهانیش بالا پایین میشه، نه بالا پایینی که تو ایران میشه دا، ارزش جهانیش پایین و بالا میشه. اونم همین طور بوده، اونم خب باشه باشه پایین و بالا میشه دیگه، اما در طلا و نقره کمتر پایین و بالا میشه، در طلا و نقره کمتر پایین و بالا میشه، اما تو پولای رایج امروز ما مصیبتی است. یعنی مذاکرات شروع میشه، یه مرتبه میبینی ارزش رفت بالا، مذاکرات تعطیل میشه، یه مرتبه میخوره تو سرش. این در پول، این در خود تلاش هم الان میشه، ولی تو حبابش اثر میگذره. و الا قیمت طلای بین المللی اینقدر پایین و بالا نمیره، تو ایران ما این حباب ها رو پیدا میکنه، تا بوی جنگ میاد حباب پیدا میکنه، گاهی وقتا هم حباب درش ایجاد میکنیم کسری بودجمون رو درست کنیم. این هم حواستون باشه، همش هم حباب معمولی اقتصادی نیست، بعضی موقع حباب ها برای رفع کسری بودجه است. اما به هر صورت در پول امروز ما این تفاوت و کاهش خیلی زیاده. بهشون میگیم آقا چرا شما خط کشی میکنید؟ در کاهش چرا در نظر عرف خط کشی میکنید؟ دیدید که بعضی از فقها ها من جمله آیت الله عظمای سیستانی نقل کردیم دیگه ازشون که تو 20% نقل شد از ایشون الاخدت و علر راوی، که ایشون میگن اگه تا 20% از 20% بیشتر شد کاهش، این زمان کاهش ارزش پول شامل میشه. نه اطلاق مثلا نداره، اطلاق مثلا نداره. حالا عرض میکنم خدمت این عبارت رو بخونیم. بله، مشهور معتقدن که اگر اصل پول را بدهد کافیست. بعضی از بزرگان به وجوب جبران کاهش ارزش پول فتوا میدن و برخی در این مسئله احتیاط واجب میکنن که فتواست که بدهکار اکتفا به پرداخت اصل پول نکند. احتیاط واجب یعنی فتوا. مثلا آیت الله عظمای سیستانی در صورت تورم 20 برابر، تورم 20 برابر یعنی کاهش 20%، بیست برابر میشه چند درصد؟ بله؟ 2000%. این دیگه بیشتر، این بدتر میشه دیگه. بله این دیگه بدتر میشه، این دیگه خیلی بدتر میشه. این اطلاق عبارته آیت الله عظماش هم من گذاشتم این عبارت آیت الله سیستانی دام از الله در صورت تورم 20 برابر و بیشتر چون این احتیاط واجبی را مطرح کردن، یعنی گفتن اگر 20 برابر شد یعنی الان ما مثال برای شما زدیم، 1,000,000 پیش الان 10 برابر شده، ایشون میگه اگه 20 برابر شده باشه این زمان هست به احتیاط واجب. احتیاط واجب هم یعنی فتوا دیگه، یعنی یا باید به این عمل کنی یا بری یه مرجع دیگه، حالا مرجع دیگه یا اعلم یا مساوی، اونم منطبق با فتوای آیسیستانی باید عمل کنی. آیت الله زنجانی مطلقا احتیاط میکنه. بله بله، آیت شوبری در کاهش ارزش، در زمان، در زمان، در زمان دیگه، در زمان، نه زمان، سرقت، تلف، قرض، هر چی. بعضی ها آمده هن گفتن که آقا اصلا هیچ کدام اینا نیست. اینم یه قوله. گفتن چی؟ گفتن اگر در قرضی که گرفتی قید کردی زمان کاهش ارزش رو، مدیونه. نکردی نه، بله. خب این صورت آخر که اصلا خارج از موضوعه. مثلا ما اینجا که بحث نکردیم، بحث نداریم اصلا. اگر جای شرط کردی که اون عقد به شرط شیعه، اون که اصلا خارج از اینجا، نباید باز یه قسم دیگری درست کرد. ما در اون جایی داریم بحث میکنیم که لخت و برهنه تلف کرد، لخت و برهنه قرض گرفت. اگر شرط زیادی کرد اون رباز، یعنی بگه چی؟ بگه من 1,000,000 به تو میدم، 1 ماهه 5 برابر میگیرم، این میشه ربا. ادله ربا یعنی قید به بازگردوندن مع زیادتن. اما اگه اینو نگفت، گفت من به تو قرض میدم این پول رو با این ارزش، هر مقدار ارزشش کم شد تو باید جبران کنی، این معزیادت نیست. بله، این ربا نیست. و لذا در اونجایی که بحث ربا میکنن، حالا میرسیم تو استدلال ها میرسیم این بحث رو. خب بله، چی؟ نه، میگه من 1,000,000 با قیمت روز 1,000,000 به تو قرض میدم، هر وقت خواستی بدی با قیمت روز من باید برگردونی. این نمیگه که زیاد بده، مثل مضاربه. مضاربه چیه؟ مضاربه اینه که شما یه پولی رو به ودیعه میگذاری، نه به ودیعه، میگید آقا با این پول من کار بکن، منو سهیم کن در معاملاتی که میکنی، سود و ضرر بین ما. اونم همینه، میگید قیمت روز، قیمت روز ممکنه نقیصه پیدا کنه، ممکنه زیاده پیدا کنه، این مضاربه. میگیم اصلا این که خارج از بحثه، این اصلا داخل بحث ما نیست. بحث ما اینه که یا اتلاف مال غیر کرد، یا سرقت مال غیر کرد، یا قرض مال غیر. آیا این پولی که گرفتی میخوای برگردونی، این پول همون پوله یا اون پول نیست؟ بحثمون اینجاست. این مبحثی که 20 برابر این از کجا در آوردید؟ میگن از عرف در آوردیم. میگیم عرف رو عرف باید بگید یا فقیه؟ اینکه میگن که تشخیص موضوع با فقیه نیست، شاید بهتر باشه بگی تشخیص مصداق با فقیه نیست. حالا اگر فقیه اومد گفت آقا مصداقش اینه، مثل همینجا، آیا حجیت داره یا نداره؟ من یه مثال براتون میزنم. یه موقعی انقلاب تازه پیروز شده بود، یادتون میاد حتما شما، بعضیتون آقا اولین سرود در اومد، سرود شهید مطهری، قوم میگی زلزله شد. قوم بعضی فقها دست دیدم اینجوری بزنی، اینا میگن موسیقی. بعضی ها میگن نه، این تا مفهومش زشت نشود این حرام نیست، موسیقی نیست. بعضی میگن تا مطرب نشود. خب مطربم در اذهان مصادیق مختلف، اون فقیه عالم عارفی که این سر و صدا و هیچی به گوشش نخورده، اینم که بخوره ممکنه بگه مطرب. اون راننده بیابونی که یه جرعه‌ام میخوره، انواعش هم تو ضبطش داره، اون اصلا هیچ چیش نمیشه. پس این مطرب. بعد از امام قدس سر رو استفتا کردن، نوشتن به حضرت امام، حضرت آخه سرودم، حالا نمیدونم خدمت امام خونده بودن یا نه، گفتن آه این سرود شهید آیت الله مطهری آیا این از مصادیق مطرب و موسیقی حرام یا نه؟ مقام یعنی رهبر کبیر انقلاب فرمودن این از اون موسیقی مطرب حرام نیست. این که در عرف اصطلاحات حوزه میگه که تشخیص موضوع شأن فقیه نیست یا تشخیص مصداق شأن فقیه نیست، آیا یعنی چه؟ آیا اگر یه فقیه اومد گفت که کاهش ارزش در 20 برابره، آیا برای خودش حجتی یا برای دیگری؟ برای خودش حجت، برای دیگری تشخیص عرفه. ولو بگید عرف متشرع، نه اصلا بگید سیره عقلا، دیگه بالاترینش سیره عقلاست دیگه تو عرف، که میرن تا اثبات حجیت سیره عقلا، از عرف گرفته تا عرف متشرعه بعد سیره عقلا. خب اگر فقیهی اومد گفت که آقا 20 برابر این کاهش 20 برابری، این تورم 20 برابری، این زمان کاهش دارد، میگیم چرا؟ میگه عرف. میگیم شما نظر عرفی نمیتونی اصلا بدی، برای ما حجت نیست، شما نظر علمی میدی، شما دو تا چهارتا میکنی، نظر عرف رو باید تو عرف دید. در همون سروده شهید مطهری، در همون سرود شهید مطهری بعضی میخواستن استدلال کنن که چون امام فرمود این از مصادیق نیست، پس اگر کسی براش مطرب بود برای اون حرام نیست. همون موقع کسانی که از طرف امام احکام و شریعت میگفتن، گفتن امام این رو در زمره، چون امام میگفت که اگه مطربه حرامه، گفتن خب امام این براش مطرب نیست، یه فقیه مرجع فیلسوف عارف، این به این چیزا مطرب نیست براش. ولی حالا همین سرود رو اگر کسی براش مطرب بود، مثلا فرض کنا یه کسی اصلا مفاهیم این سرود رو نمیفهمه، اما وقتی براش میزنن شروع میکنه تکون میخوره، عمجش تکون میخوره. آیا این مطرب هست یا نه؟ مصداق مطرب هست یا نیست؟ فتلخص الهنا، هم آقا وقت هستن هم شما، چشم جواب بدون که اولا این بحث عرفی که میگید کدام بود، ثانیاً این اندازه که میگید این اندازه نظر شخصی و نظر عرف رو میخواستید بگید یا نظر عرفی خودتون رو میخواستید بگید؟ اینها بحث دارن. این مباحث رو فردا میخوام یکی یکی از دلیل اول و وجه اول تا وجه چهارم بگیم، بعدم نظر مختار رو بگیم. امیدواریم فردا توی 45 دقیقه ما نظر مختار رو عرض کنیم. آقا شما اول بفرمایید بعدم آقا. این نقل ها حالا دیگه ما مستند گفتیم دیگه. بله. این آدرس داده. این کتاب فقه پول که آقای شهید نوشتن آدرس دادن، استفتاءات آیت الله سیستانی جلد دوم صفحه 239 آدرس دادن دیگه. العهدتو علی الرابی آقای شبیری رو هم باز آدرس دادن.